أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بحث ما در نظام تشکیل خانواده به تقدیم و تهیه یک فهرست نسبتاً جامعی رسید که در 14 محور این فهرست خدمت دوستان جهت تأمل و دقت عرضه شد. در این فهرست 14 محوری با توجه به اینکه این نظام تشکیل را ما در چند جای دیگر هم طراحی کرده بودیم و ارائه دادیم، نسبتاً این جامع‌تر از اون طرح‌های قبلی است. حالا در طرح‌های قبلی در همین حد به اون مباحث بسیار ضروری یا ارکان اکتفا شده بود. اگر یادتون باشه ما یک بار صحبت از اجزاء نظام و ارکان نظام کردیم. در بحث تشکیل خانواده ارکان اصلی عبارت از عقد، یعنی مهمترین رکنی که خانواده را تحقق می‌بخشه، صلاحیت متعاقدین، صلاحیت زوجین برای ازدواج، این یک رکنه، صلاحیت شرعی و قانونی منظور، و اجرای عقد که این اجرای عقد با شرایط مطلوب محقق اون رابطه زوجیت میشه، اون علقه زوجیت تحقق پیدا میکنه و این اولین مراحل تشکیل خانواده است. یعنی اولین مراحل ایجاد این رابطه زوجیتی که در حقیقت رکن اصلی تشکیل خانواده است و آثار مترتب بر این علقه زوجیت هم وضعی هم تکلیفی معمولا مطرح میشه، یعنی حقوق و وظایف زوجین. مثلا میگیم به گونه ای که اگر لحظه بعد از اجرای عقد و تحقق علقه زوجیت یکی از دو زوج، یکی از دو فردی که الان به زوجیت هم در آمدن رحلت کرد، بلا فاصله اولین اثری که مترتب میشه در اینجا بحث ارث، از همدیگر ارث میبرن در ازدواج دائم، باز هم ارث میبرن، یعنی اثر به مجرد تحقق علقه زوجیت بار میشه یا مهر مستقر میشه بر زوج، نفقه به شرط تمکین مستقر میشه، نفقه مستقر میشه بر زوج، وجوب تمکین بر زوجه یک عنوان یک وظیفه در میاد یا اطاعت زوجه از زوج. اینا ارکان اصلی هست، در حالی که در این بحثی که ما پیش قدم شدیم و سعی کردیم این را به عنوان یک طرح جامع ارائه بدیم، آمدیم بخش های دیگری را اضافه کردیم. مثلا مقدمات تشکیل خانواده، بحث انتخاب همسر، بحث خواستگاری، خب اینها در واقعیت خارجی کارهایی است که انجام میگیره و حتما شرع مقدس نسبت به اینها احکامی داره، اما اینا رکن نیستن. یعنی فرض میکنیم که دو فردی که صلاحیت دارن همدیگر را در یک جای اتفاقا دیدن، پسندیدن، عقد خوندن، رضایت دادن، عقد خوندن، یعنی مراحل خواستگاری متعارف به وجود نیامد، خب این باز علقه زوجیت حاصل میشه چون شرایط عقد فراهم شده. لذا میتونیم اینجا بین ارکان و اجزاء این نظام تشکیل فرق قائل بشیم. میگیم رکن عقد بعد از احراز صلاحیت، یعنی عقد نافذ، یعنی تو یک رکن میتونید بگید یک رکن اصلی داره. عقد نافذ عقدیست که طرفین صلاحیت ازدواج داشته باشن و این صیغه مطلوب عقد، صیغه صحیح عقد به طور صحیح اجرا شده باشه. این محقق علقه زوجیه. اما بقیه مباحث اینا در حکم اجزاء هستن، اجزاء این نظام. لذا اگر بیایم مراحل تشکیل رو هم بخوایم بحث کنیم، این میگیم مراحل تشکیل از کجا شروع میشه؟ از خواستگاری یا قبل از خواستگاری؟ قاعدتا قبل از خواستگاری انتخاب دیگه. قبل از انتخاب مرحله بررسی و تحقیق، اگر کسی اهل یعنی دنبال این باشه که خانواده مستقری تشکیل بده، حتما میره درباره اون شرایط زوجه مورد نظرش بررسی و مطالعه میکنه، جستجو میکنه،
مشورت،
آره مشورت میکنه،
شناسایی کنه.
خب اینها در کتب فقهی نمیاد معمولا، ولی در واقعیت خارجی تحقق پیدا میکنه و در تعلیمات دینی ما برای اینها ما روایاتی و آیاتی داریم که پوشش بده این موارد را، یعنی مشورت در بحث ازدواج یا بحث شناسایی، انتخاب مورد مناسب، ایاکم و خضراء الدمن، سراغ هر کسی نروید، صرف زیبایی ملاک نباشه، تدین و اخلاق معیار باشه. این سفارش های اکید نشون میده که شارع مقدس به کلیه این مراحل نظر داره، هرچند در کتاب های فقهی ممکنه اینا مطرح نشه. لذا مراحل تشکیل از قبل از خواستگاری ما چند مرحله میتونیم تعریف کنیم و بعد از خواستگاری و طلب اذن از ولی، بعد اجرای عقد با همراه با اذن ولی تا دخول، یعنی تا تحقق ازدواج به معنای عروسی، حالا یا اصطلاح دیگری که مناسب باشه، که اینجا کلیه مراحل مربوط به تشکیل استیفا بشه. و برای همه اینا هم آداب هست. پس میتونیم بگیم که در تعلیمات دینی ما یک منظومه جامعی و واقع بینانه دیده شده برای این امر به این مهمی و این همه آداب برای اون گذشته شده. این آداب در حقیقت به تعبیر بعضی از فقهای ما اصلا با اینکه این یک عقد، یک معامله است، ولی معامله ای که رنگ عبادت بهش داده شده، یک تقدسی بهش داده شده. ولی زمان ما میبینیم که در این مراسم ازدواج اون بعد معنوی هم یک بعد چشمگیریه، یعنی بعد در اسلام فقط بعد صرفا مادی یا غریزی مطرح نیست. قبل از دخول بحث دعا، نمیدونم پاشویی با دعا، دونم رکعت نماز قبل از دخول، انتخاب زمان مناسب برای دخول و آسیب شناسی وقتهای دخول که چه وقتهایی میتونه مضر باشه و حتی زمانهایی که حرمت دخول داره برای زوجین، نشون میده که بیشترین احتیاط ها را شرع مقدس برای به دست آوردن نسلی پاک و شایسته در نظر گرفته شده. خب اما در نظام تشکیل ما اگر بخوایم فقط فقهی بحث کنیم، فقط موارد قانونی رو باید دنبال کنیم، کاری که فقها کردن. ولی به نظر میاد حالا که میخواییم که فقه نظام تشکیل را دنبال کنیم، ما کلیه موارد مربوط به تشکیل را هم از موارد قانونی الزامی و موارد غیر الزامی که به این کار تشکیل یک رویکرد جدیدی میده و اون رویکرد جدید در حقیقت در ثبات و تحکیم خانواده میتونه اثرگذار باشه. یعنی شما نوع مراسمی که برای تشکیل میگیرید، گاهی میبینید که در روحیه طرف مقابل میگید تو ذوقش زده میشه به خاطر یک کار نامناسب، حرام نیست ولی یک حرکت به دور از مثلا نزاکت، به دور از مروت تو دل طرف میمونه و یا عقده ای میشه. خب شارع مقدس همه این ریزکاری را میگه ملاحظه میکنه، یعنی تکریم و احترام زوجین را در همه مراحل مد نظر قرار داده تا اینکه این تشکیل یک تشکیل موفقی باشه. به همین خاطر ما وقتی که عوامل تزلزل یا عوامل ثبات خانواده رو آوردیم در تشکیل، منظور این بود که در نظام تشکیل چه عناصری باید مورد توجه قرار بگیرن که اینا در ثبات و استحکام خانواده میتونه اثرگذار باشه در خود تشکیل. مثال میزنیم، فرض کنید در روایت داریم که بهترین زنان کسانی هستن که مهرشون سبک باشه اما اخلاقشون و اون خوشروییشون بالا باشه. خب میبینید که در خود تشکیل اومده مهر را کم گرفته. حالا بعضیا برای ثبات خانواده مهر را اومدن برعکس، مهر را زیاد میکنن، سنگین میکنن که به خاطر سنگینی مرد زوج از زیر بار این تشکیل بیرون نیاد. یعنی دقیقا برعکس آنچه که شارع مقدس داره توصیه میکنه. خب اینجا ببینید دو تا رویکرد کاملا متفاوت. خب این سختگیری ها در یک فرایند زمانی الان داریم میبینیم منتهی میشه اولا به ارقام نجومی، ای از یه طرف، از طرف دیگر رغبت در ازدواج را کم میکنه و چه بسا از بین ببره و اصل وجود انگیزه برای ازدواج را در جوان از بین میبره و در نتیجه خود ازدواج نابود میشه. یعنی به خاطر سنگینی مرد خود این اتفاق بسیار مهمی که در زندگی هر فردی باید بیفته اصل این زیر سوال میره و بعد سالبه به اتفاق موضوع میشه. یعنی ینتهی الاغ ده. خب در حالی که شارع مقدس با تسهیل مهر آمده عمل ازدواج را هم تشکیل خانواده را به استحکام در میاره و هم ازدواج ها را فراوان میکنه و اون بحث تکثیر جمعیت و تکثیر نسلی که مد نظر پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم بود که تناکحوا تناسلوا فانی اباهی بکم الامم یا تکاثروا اباهی بکم الامم ولو بالصق، میبینیم این چه تحقق پیدا میکنه. با این سبب گرفتن مهریه میبینیم یکی از عناصر این ایده والای پیامبر خاتم تحقق پیدا میکنه. به این خاطر به این میگیم هماهنگی بین این هدف و بین این وسیله، این نشون میده اینجا یه نظامی حاکمه. اینکه هی تأکید میکنیم وجود نظام در تشکیل خانواده، یعنی هماهنگی بیان اهداف و وسائل و مقدمات و درون خود مقدمات هم هماهنگی است. وقتی که توصیه میشه به همسر که مهریه سبک بگیره، اما به اون زوج توصیه میشه که برای خانوادش رفاه داشته باشه، یعنی این تعادل مراعات شده اینجا. بنابراین عوامل تزلزل و عوامل ثباتی که در این منظومه ما یاد کردیم، در درجه اول در این مرحله، در مرحله تشکیل، بررسی عوامل ثبات و تزلزل در درون نظام تشکیل خانواده، که این حالا بعضی مثلا شرطهای تعجیزی، حالا شرطهای تعجیزی بعضی از فقها اصل اون شرطها رو باطل میدونن و ارقام نجومی مثلا مهریه های غیر قابل تحقق را میگن اینا یک نوع خیال پردازی، اصلا شرط نمیتونه باشه یا شرط تعجیزیه، در نتیجه ممکنه قائل به بطلانش بشه. به اضافه بر این که ممکنه ولی فقیه بیاد به عنوان حکم ثانوی در اینجا محدودیتی ایجاد کنه، به لحاظ اینکه میبینه جامعه در یک سراشیبی سقوط داره قرار میگیره با یک روند تصاعدی این مهریه ها. خب بنابراین پس ما در این بحث نظام خانواده در حقیقت بین مجموعه احکام و آداب داریم جمع میکنیم. این یکی از امتیازات این کار، که البته این کار در درون کتب حدیثی ما اتفاق افتاده، یعنی میخوام بگم که اینجور نیست که حالا ما یک کار جدید داریم، ما اون نظم جدید سر میکنیم بهش بودیم که اون نظام بودنش را نشون بدیم، وگرنه در مسائل شیعه یا در کافی شریف شما ببینید که محدثین ما هم احکام الزامی و هم آداب را در کنار هم آوردن و مطرح کردن، و میتونه یکی از دلایل این کار و سر این کار این باشه که اینها به هم وابسته هستند. یعنی گاهی بعضی از مستحبات آنچنان اثر مثبت دارند که حالا بعضی ها زیاده روی میکنن، این مستحب را کل واجب تلقی میکنن، ولی چون مطلوب انسان هاست و مرغوبه، مورد التزام و تقید افراد قرار میگیره، با اینکه اینها واجب نیستن. همینطور برخی مکروهات. این نسبت به بحث کلی که راجع به نظام ما داشت. خب تا اینجا ما در حقیقت چند فصل را یا چند بخش را پشت سر گذاشتیم: تعریف، اهمیت، تاریخ تحول، روش دستیابی، ارکان و اجزا، مراحل تشکیل، مقدمات تشکیل، که امروز مقدمات تشکیل را اشاره کردیم که این مقدمات دو جور مقدماته. یه مقدماتی که در خارج تحقق پیدا میکنه، یعنی فرد از زمانی که قصد ازدواج میکنه تا زمانی که بخواد بیاد عقد بخونه، خب این مقدماتی رو باید فراهم کنه. بعضی ها میگن خب ما باید مسکن داشته باشیم، میرن دنبال تأمین مسکن، یا باید رغبت داشته باشه برای ازدواج، یعنی آمادگی روحی داشته باشه. بعضی ها ما الان میشناسیم که اینا به هیچ وجه آمادگی روحی برای ازدواج ندارن، صلاحیت دارن ولی آمادگی ندارن، لذا میگیم که از لحاظ قانونی و شرعی صلاحیت برای ازدواج یه مقدمه است، ولی آمادگی روحی و نفسی و جسمی برای ازدواج این هم یه مقدمه است. که حالا این آمادگی ها در مباحث فقهی معمولا مطرح نمیشه، ولی توی روانشناسی این بحث آمادگی یا توی بحث جامعه شناسی ممکنه مطرح بشه، که ما وقتی توصیه میشه که به ازدواج در بیاورید فرزندان خودتون رو. خب به ازدواج در آورید، یکی از مواردش این که برای اونا انگیزه ازدواج ما درست کنیم، یکی از مواردش این است که ما آمادگی جسمی و روحی و عقلی برای تحمل مسئولیت تشکیل خانواده در اونا وجود بیاوریم. ولذا این میاد بعدها این بحث میاد تو بحث تربیت خانواده، والدین چگونه باید برخورد کنن که این فرزندان رغبت به تشکیل خانواده پیدا کنن و زیر بار مسئولیت برن. این نسبت به مقدمات. پس ما بین مقدمات تکوینی و بین مقدمات تشریعی اینجا میتونیم یک امتیازی قائل بشیم و هر دوی اینها را بحث کنیم. بحث بعدی ما روش تشکیله. در روش تشکیل باز اینجا دو جور بحث است. یک بحث اعراف مختلفی که در مناطق مختلف به وجود آمده برای تشکیل، یعنی الان فرض کنید عرف یک منطقه در خواستگاری چیه، یا عرفشون در مثلا به دست آوردن رضایت ولی چیه، یا اینکه اگر بخوان برن الان عقد بخونن چه خصوصیت هایی برای این منطقه مهم مطرحه که در جای دیگر مطرح نیست. این یه بحثه که این بحث فقهی نیست، این بحث بیشتر اجتماعیه. البته شارع مقدس نسبت به اینا میتونه نظر بده، نظر اباحه یا نظر تحسین و ترغیب اگر تحت یک ضابطه عمومی در بیاد. اونی که در روش تشکیل مد نظر ما بود در اینجا شرایط و موانع شرعی تشکیله، یعنی روش قانونی یا روش شرعی در تشکیل. برای اینکه این روش مشخص بشه ما باید کلیه شرایط، شرایط عقد، شرایط متعاقده، شرایط زوجه، موانع عقد، موانع متعاقده، موانع زوجه، کلیه اینها را ما باید احاطه داشته باشیم تا بگیم به چه روشی باید این تشکیل انجام بگیره. یعنی با رعایت شرایط و موانع این تشکیل انجام میگیره. نظام منظور ما از روش این بخش از روشه. اون مباحث ریز واقعیت های خارجی، یعنی نحوه اعمال یا نحوه مثلا مراعات این شرایط و موانع، اینها رو ما مد نظر نداریم. اونا هر عرفی هر منطقه‌ای به فرق حالشون و شرایطشون میان این موانع و شرایط رو در نظر میگیرن. خب ولذا به اونها ما نظر خاصی الان نمیخوام داشته باشیم و این تو بحث تاریخی بیشتر میاد، تو یکی از بحثایی که در همین نظام جامعه خانواده مطرح میکنیم تاریخچه ازدواج در امم مختلف، در اون بحث تاریخی این بحث ها میگنجه. اما اینجا بحث ما بیشتر بحث تشریعیه تا واقعیت های خارجی. خب پس اگر ما را خواستیم وارد این بحث بشیم، به لحاظ این که الان هم یک نکته هست که در مقام اجرا قوانین جمهوری اسلامی با توجه به فقه ما آمده طراحی شده برای اون قانون مدنی و در بخش حقوق خصوصی اومدن مثلا بحث خواستگاری را به عنوان یکی از مباحث اساسی، چون آثاری برای این خواستگاری بار میشه، از باب نمونه در خواستگاری هدایایی میارن، بعد اگر خواستگاری به هم خورد یا این خواستگاری انجام شد این هدایا متعلق به کیه، ملکیتش چجور میشه، یا گاهی هزینه هایی کلان میشه برای خواستگاری، این هزینه ها به عهده کیه و چگونه است، و آیا در صورت به هم خوردن خواستگاری یا رد کردنه. یعنی مراسم در حقیقت این تو خواستگاری مراسم میگیرن و هزینه میکنن بعد رد میشه. بعد اینجا امکان مطالبه یا امکان مطالبه به خسارت، اگه خسارتی متحمل میشه این طرف مقابل، آیا این قابل مثلا قابل شکایت، قابل استیفاست، قابل استماع یا نه؟ خب بر اساس یک سری مبانی فقهی اومدن این مطالب رو مطرح کردن، ولذا در فقه نیومده این بحث، اما در حقوق آمده و مطرح شده. آیا در چنین نظامی ما جا دارد؟ چون ما یک نگاه جامعی الان داریم، آیا مناسب است که ما قوانین مدنی را از نگاه فقهی هم ببینیم و بررسی کنیم و موضع فقها را نسبت به این قوانین بدونیم؟ که قاعدتا در چنین نظام تشکیلی مطلوبه، به نظر می‌رسه که هرچند در کتب فقهی نیومده باشه، اما یا در کتب فقهی متأخر یا در استفتاها، و چون الان محل ابتلاء عملیه، قاعدتا فقیه باید پاسخگوی اینها باشه. به همین خاطر میتونیم ما به اینها هم توجه کنیم. خب این نگاه ما رو یک کمی وسیع تر از آنچه که در کتب فقهی هست خواهد گذاشت. پس ما الان چند نتیجه میگیریم و گرفتیم که ما نگاهمون اینجا به لحاظ این که نظام تشکیله و در این نظام تشکیل ما صفر تا صد رو بخواییم ببینیم، لذا همه آنچه که در متون شرعی ما اومده، هم از آیات و روایات و هم از الزام آورها و غیر الزام آورها، واجبات و مستحبات و آداب، همه را در نظر باید بگیریم تا اینکه اون نگاه جامع را ما به دست بیاریم. به لحاظ اینکه در واقعیت خارجی الان کارهای افراد مرتکب میشن و اینها از لحاظ فقهی میتونه مورد توجه فقها باشه و حکم درباره فتوا دربارش بدن، مثل موارد احکام مفصل خواستگاری که در قوانین مدنی اومده، اونا رو هم ما میتوانیم و شاید لازم باشه مد نظر قرار بدیم و از زاویه دید فقهی اونها رو ببینیم، تا ببینیم در این نظام تشکیل چه چیزی را به عنوان اصل و چه چیزی را به عنوان حاشیه از هم جدا کنیم، تا اینکه اگر بخوایم یک نظام جامع عرضه کنیم برای جوامع مختلف، بگیم در مکتب اهل بیت به این اصول مثلا بسنده شده و توجه ویژه شده. ما ادای اینها دیگه مباحثی که مربوط به اعراف و تقالید مناطق مختلفه که به خودشون مربوطه و در اینجا نظر خاصی شارع مقدس نداره، و به این ترتیب ما اون زاویه دیدمون و افق دیدمون را در این نظام وسیع‌تر از آنچه که در کتب فقهی است و حتی در کتب حدیثی است قرار خواهیم داد، و این بحثی است که حالا جای تأمل و دقت و مطالعه داره. والحمدلله رب العالمین.